شنبه 23 فروردین ماه 1404 مرکز فقه ائمه الاطهار علیهم السلام نشست 11 مسئله 16 تابعیت ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید و این تعطیلی طولانی حافظه گذاشته باشه برای ما و شما، بحثی که مطرح شد در آخرین نشست بحث تابعیت ملی بود. اون روز من محضر شما بیان کردم که ما دو تا مسئله داریم، یکی بحث اعتبار یا عدم اعتبار مرزهای جغرافیایی. اگر دوست دارید یه مسئله رو کار بکنید، گرچه کار کردن ها، خود ما مقاله داریم، من پایان‌نامه هم راهنما بودم، ولی بازم جای کار داره. بحث مرزهای جغرافیایی، ما یه دارالاسلام و دارالکفر داریم، اما امروزه بحث مرزهاست. این دوران شما شاید نبوده، من تو مسئله پنجم شاید 2-3 سال قبل این بحث رو داشتم. فقط یادآوری میکنم، انشاءالله تکرار نباشه. واقعش ما به این شکل مرسومی که مرزها بهش میگن، مرز جغرافیایی، اینو بیتونیم از نظر ادله تمام کنیم شرعیتش رو، نتونستیم. اگر مایل بودید ببینید بحث رو، حداقل رو سایت هست. 3 تا نظر بود. نهایت نظری که ما اونجا رسیدیم در صفحه 127 و 128 این بود که دیگه از باب ضرورت و استرار کسی کنار بیاد، چون از طرفی هم که نمیتونیم نادیده بگیریم. یه دفعه میگیم الغای مرزها و تشکیل دولت واحد اسلامی، و این شاید در اصل غیبت نامویسر باشه، ناچار باید بریم به سوی همین تعدد دولت‌های مدرن، دولت ایران، عراق، آذربایجان، حالا از اطراف خودمون میریم به اون طرف. ولی از نظر ادله با همه احکام فقهیش بگیم مرزهای جغرافیایی اعتبار داره، مشکله، نمیتونیم بگیم. ولی خب خیر و طرق المیسر است برای حکومت داری. شما گفتید الغا کردید، میخواید چیکار بکنید؟ یعنی از باب استرار که یکی از نظرها بود. ما اون بحثمون گذشته آقایون، و شاید قانون اساسی ما هم که پذیرفته، چون قانون اساسی و حالا من اینجا جلو چشمم هست، اصل 9، اصل 78، اصل 100، اصل 176، 143، 152، اینا مرزهای جغرافیایی رو پذیرفته. قانون اساسی ما هم که میدونید بالاخره تصویب کنندگانش فقها بودن، همونایی که الان خیلیشون از مراجع ان دیگه، البته حقوقدان هم بودن، روشن فکران بودن، اما آیا واقعا اینها به این صدد بودن که بخوان به این مسئله مشروعیت بدن و کل لوازم فقهیشو بپذیرند؟ معلوم نیست. تازه معلوم هم باشه که ما اینجا که نمیخوایم تقلید کنیم، که قانون اساسی یکی از منابع ماست که میتونه ملهم باشه، اما بیشتر از الهام از قانون اساسی در نمیاد. از اونجا که مسئله 5 بود فضلا، منتقل میشیم به مسئله 16 که مسئله حاضرمون هست. مسئله 16 بحث تابعیت ملیه. مال اون بحث دارید یا بفرمایید؟ فقط بلند بله، اگر روشن کنید که زبط هم میشه.
بسم الله. این که اون در زمان خود رسول صلوات الله علیه و آله ایشون نامه نوشته پادشاهان ایران حبشه، اینا بالاخره اینها این هر کدوم از این امپراتوری ها، هر کدوم از این دولت ها یه سیطره‌ای داشتن دیگه، یه محدوده‌ای داشتن. حالا خود پیامبر هم به اینا نامه فرستاده، این نمیشه گفت که دلیل بر پذیرش اینها هست، مرزها هست؟
نه دیگه، بازن کارشون رو پیش ببرن، هدفشون رو پیامبر پیش ببرن. لذا من اتفاق تو ذهنم بود رو سیره ائمه، اما نه، پیامبر نامه می نویسن به پادشاه ایران، حبشه، روم. بسیار خوب، اینا
سیره رو موبر پذیرفتن؟
نه
دفعه
نه، ابزارش رو پذیرفتن، یعنی از این ابزار استفاده
کنن، از اون ناچاری بوده در واقع.
بله، همون ضرورت خیر و طرق المیسره مثلا بگید. هیچ استفاده نمیشه از نامه پیامبر به این پادشاهان، استفاده نمیشه که نه دیگه. ببینید پیامبر میخوان پیامشون رو به ایران برسونن، پیامشون رو در قالب نامه به خسرو پرویز مینویسن، اما این معناش اینه که مرز ایران رو پذیرفتن، مرز ایران و سلطنت خسرو پرویز رو بر ایران پذیرفتن، امضا کردن. بله بله، نه اصلا بیان نداره، هیچی نداره. یعنی من ضعیف میدونم که اصلا این فهمم به چه بیانی ما اینو بیان کنیم. بله نه خیر، بله حالا نه، سوال خوب بود، آقا انصاف رو داشته باشیم، سوالشون سوال خوبی بود، چون صدا ضبط میشه، میدونید که بعدا خیلی ها گوش میکنن برایشون سوال پیش میاد. ادوان سیره اگه بتونیم ازش در بیاریم، سیره پیامبر خیلی خوبه، منبع خوبه، ولی در نمیاد. اگر اجازه بدید رد بشیم بینیم سراغ تابعیت ملی. ببینید بحث تابعیت ملی غیر از مرزهای جغرافیاییه. مرزهای جغرافیایی معناش اینه که ما این مرزها رو قبول کنیم و البته اگه لوازم فقهی هم داره پاش وایسی. اما بحث تابعیت مربوط به کشور نیست، مربوط به شخصه. یعنی ما بگیم که همینطور که مثلا یک انسان تابعیت دینی داره، مثلا همه ما مسلمانیم، تابعیت ملی، ملت الاسلام ها، نه ملی به معنای مردم، همطور که تابعیت ملی داره، تابعیت، حالا بعضا میگن امی برای اینکه اشتباه نشه، خوبم هست، تابعیت امی ما مسلمانان، همطور که تابعیت قراردادی ممکنه کسی پیدا کنه، مثلا قرارداد ببنده با مسلمانان بشه معاهد، همینطور یه چیز درسته به نام تابعیت ملی به معنای همین ملی فارسی، یعنی ایرانی. و بعد صرف تابعیت هم نیست، احکامی برش بار کنیم. مثلا بگیم وقتی تابعیت رو قبول کردیم، فرض کنید از امکانات ایران استفاده کنه، امکانات ایران رو به او بدیم، یا حکم حکومتی اگر صادر شد شامل حال او بشه. بهتون عرض بکنم، یادمونم رفته تا کجا رسیدیم اون جلسه دهم، بحث تابعیت ملی به شدت متأثر از پذیرش مرزهای جغرافیاییه، درسته؟ که این هم یادم گفت. یعنی اگر مرزهای جغرافیایی رو قبول کنیم، به چه قبول میکنیم؟ میگیم ایران یعنی ایران، افغانستان یعنی افغانستان. این مرزها رو قبول کنیم، طبیعتا میخوام احکامش رو قبول کنیم، ولی الزاماً معناش این نیست که این دوتا یکی باشه، که اگر ما مرزهای ملی رو پذیرفتیم حتما تابعیت ملی رو بپذیریم، و اگر اونو انکار کردیم تابعیت ملی رو انکار کنیم. الان که عجله نکنید، من مثالاشو که میزنم گسست این دو امکان گسست وجود داره. فضلا، باز اگر بریم سراغ قانون اساسی به عنوان یک قانون ملهم و قانون مدنی ما که جز بهترین قوانین ما هست، تابعیت ملی رو پذیرفته. بحث ایرانی بودن، ایرانی نبودن پذیرفته شده، اما قرار بر این شد که ما این رو یک الهام فرض کنیم، نه سند و دلیل. آیا ما بر تابعیت ملی ایرانی، افغانستانی، عراقی در کنار مسلمان، غیر مسلمان، شیعه، غیر شیعه داریم یا نداریم؟ فضلا، اگر بخوام معطلتون نکنم، چیزی که ما نهایتاً برخلاف اون محققی که زیر نظر من کار میکرد و من استاد راهنماش بودم، ما نرسیدیم به پدیده‌ای به نام تابعیت ملی. در کنار تابعیت امی، امت اسلام، یا تابعیت قراردادی، یعنی ما بیان فرض کنیم بگیم پدیده‌ای داریم به نام ایرانی با حقوق خاص خودش، پدیده‌ای داریم به نام عراقی با حقوق خاص خودش، نرسیدیم. چیزی که دوستان من رسیدم و توصیه‌ام میکنم شما کار بکنید، اشکال نداره، ممکنه موافق باشید، ممکنه مخالف باشید، ما باید بحث تابعیت رو تجزیه کنیم. یعنی چه تجزیه کنیم؟ یعنی ببینیم دنبال چی هستیم در تابعیت ملی. اگر تابعیت ملی رو اثبات کنیم میخوام چه کار کنیم، میخوام چه کار بکنیم. بریم سراغ احکام، ببینیم آیا تو دل احکام در میاد چیزی به نام تابعیت یا در نمیاد. یه بحث آقایون، یه بحث، بحث وضعیت آرای مردمه. یعنی چه؟ یعنی ما بگیم شما وقتی تابعیت رو پذیرفتید حق رأی میاد، طرف حق رأی داره. الان شما در ایران یک ایرانی حق رأی داره، اما عراقی برای ایران حق رأی نداره. حق رأی داره و وقتی رأی داد رو مبنای ما که مشروعیت حکومتم به رأی مردمه، ما نظرمون اینه دیگه، در امور الناس مشروعیت به رأی مردمه. حالا اون مسئله بکنم چهارم بود که مفصل بحث کردیم. ببینیم آیا این داریم یا نداریم. خب اینو میتونیم بپذیریم، یعنی بگیم یک ایرانی وقتی کشور تقسیم شد، مرز درست شد، حالا ولو مرز رو استرار، خب یه ایرانی شرکت میکنه، رأی میده به رئیس جمهور، خب حق رأی داره. اما یه شهروندی که خارج از ایرانه اصلا بهش حق رأی نمیدن، بنانم اعتبار نداره، نظرش اعتبار نداره. و اگر رأی داد، مشروعیت حکومت حاکم بر ایران با رأی مردم ایرانه. یعنی ما نمیتونیم بگیم چون مردم عراق به حکومت ایران رأی ندادن مشروعیت نداره. رأی نقشش همینه، رو مبنایی که بگیم آقا رأی مردم چی میاره؟ مشروعیت میاره. ولی اگر گفتیم نه، رأی اصلا یه چیز فرمالیته است، وگرنه اون خداست که تعیین میکنه. بعضی نظرشون اینه دیگه. اینم برای اسکات جامعه جهانی خوبه که ما بگیم ایران انتخابات داره، خودش ساقط میشه. به نظرم تو بحث آراب نقش تابعیت ملی همینقدره که یه ایرانی میاد رأی میده و وقتی هم رأی میده میتونه مطالبه کنه، مشروعیت داره، رو اصل این که ما مشروعیت حکومت رو به رأی مردم بدونیم. چی؟
مشروعیت حکومت رو به رأی مردم میدونیم، خود تحلیلش اینه که تصرف در انبار نفوس و این بحث های اینچنینی میشه دیگه.
حالا اون بحث بعدمونه،
غیر مردم، یعنی تو غیر ایران هم باز رأی بدن و از اینکه اونا همی رأی دادن مشروع میشه، اونجا هم آدم حکمرانی یعنی به میزان بستیت، یعنی مخواه میگم این مفروغانه نیست که هر مقدار تابعیت ثابت بود مشروعیت ثابت کنه، هر مقدار مشروعیت ثابت بود تابعیت توسعه پیدا میکنه از این طرف توسعه،
اگر مناقشه دارید روی مشروعیت حکومت به رأی مردم که ما اینو بحث کردیم، پذیرفتید؟ خب اگر اونو پذیرفتید میخواد بگید مثلا خب مثلا مردم عراق چی رأی بدن؟
مردم عراق هم موافق بودن، رأی زبانی لسانی کاغذی به هر شکلی، اونجا هم مشروعیت به اونجا هم توسعه.
اگر رأی بدن مثلا به رئیس، حالا این فرضی که نشغولی دیگه نمیشه فهم، اگر فرض کنی رأی بدن به مثلا ولی فقیه ما، اون که رأی نیست، حالا رأی بدن به رئیس جمهور ما، درست، و سیستم هم تعریف بکنه که اینا بیان پای صندوق رأی بدن، چرا اونم
تو زن و ولی فقیه بود، اگر یعنی موضوع بس رو رئیس جمهور کارگزاران باشه نمیدونم
اونا که اصلا باید توی میشه رئیس جمهور ما چرفتی
برسه به اونا نداره که امور مردم عراق باشه که اونها رای بدن، اصلا موجود ثابت بشه. در بحث انتخاب رهبری و انتصاب رهبری چون نسب عام از طرف امام زمان علیه السلام داره، اونجا نه برای مشروعیت تصرفاتش بلکه برای فعلیت پیدا کردن و جلوگیری از هرج و مرج، حرفی که گاهی مرحوم آقای منتظری میزد که اونجا دیگه نه، اون فرق داره با رئیس جمهور و مجلس و وزیر و اینها. یعنی مردم اگر به رهبری هم رأی میدن و بگیم رأیشون هم نقش داره، فرمالیته نیست، این برای اینکه هرج و مرج نشه. ولی ممکنه در یک کشوری 50 تا حاکم شهر باشه، همان که شما میگید قدرت دارن، کاشف میشه که اون کسی که مردم رأی میدن طبیعتا، خب اگر مردم رأی بدن، ولذا این گاهی ما میگیم ولی امر مسلمی، اینو میتونیم از این باب درستش کنیم. اما خب حالا بذارید فرض، چون فرض غیر واقعه معطل نشیم، چون بس خیلی داره کارگزاران و اونی که منصوب از طرف ولی عام و خداست، اونو ما الان به این شکل بحث نمی کنیم. ببینید بحث عمده ای که
الان شما ادله این که تابعیت ملی رو قبول ندارید رو بیان کردید، نه چجوری قاعده عدم قبول شدید؟
برای که تابعیت ملی رو ما هیچ دلیلی بر یعنی عدم و دلیله. بله، نه قرآن نه روایت. اینجا هم نوشتیم اون چه ثابت میکنه نهایتا برخی از اختصاصاته که بگیم مثلا تو بحث انفال که حالا میگه، و الا مقوله ای یه پکیج، یه بسته به نام تابعیت ملی با همه شرایط دلیل اینو ثابت کنه نداره.
اعتبار اوغلاس دیگه.
چی؟
اعتبار اوغلاس تو امور اوغلاس هم از امور دینی که نیست. تابعیت ملی یک از امور اوغلاس، اعتبارش هم به همون مردم دیگه. یعنی امر دینی نیست که من اعتبارش رو بدم توی امور دینی بگردم.
ولی شما میخواید به حساب شارع بذارید، درسته؟
نه، تابعیت ملی میخوام به مردم، اومدن اوغلا اومدن یه چیز رو اعتبار کردن.
خب
تو این چارچوب اگر میدونم اگر احکامی متفرع بر اونه میتونیم احکامش رو جوری
الان همینه نظام، ما همین رو میخوام بگیم. ما میخوام بگیم این پکیج، خب این بسته، این بسته با احکامی که داره، احکام داره خودش، ببینید خودش به ما هوه هوه که نیست. یکی تو بحث رأیه که حالا گفتیم، عمدش هم تو بحث امواله، درست؟ آیا ما التزام فقهی و شرعی داریم؟ اگر عجله نکنی آروم آروم میریم جلو. ما میخوایم بگیم تابعیت ملی به عنوان یه بقچه بسته شده، خب یه بقچه بسته شده با احکامی که داره، به قول شما اوغلا اعتبار کردن، اینو ما نه تنها دلیلی برش نداریم، بلکه وقتی بازش میکنیم التزاماتی برخلافش داریم. مثلا عمدن بحث امواله، بحث انفال، بحث فعی، اینا رو خود یادداشت کنید، بحث خمس، بحث مشترکات، مشترکات عامه، آیا اینا تابع چیز تابع تابعیت ملیه؟ کتابی که من اینجا پیشم هست آقای اون تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی دیگه، یه بخشش چیه؟ یه بخشش خمسه. خب شما بفرمایید خمس علما چی میگن؟ خمس ایران، اصلا بازار تهران، درست؟ آیا خمس بازار تهران، بازار ایران حالا بگید تابعیت ملی نه محلی، آیا خمس مال اهالی ایرانه؟ اگر گفتی تابعیت ملی، یه بخشش استفاده از امکانات دیگه، حالا خمس بگید، معادن بگید، نفت بگید، وقتی متون فقهی رو باز میکنیم میبینیم آنچه معیاره اینه که خمس شش قسمت بشه، سهم لله ولی رسول ولی الامام، ستاش که بعد میگن این ستا در زمان غیبت مال امامه و چون امام حضور ندارن فقیه تصمیم میگیره، و ستا سهمشم للفقرا ول یتاما و ابناء سبله، اونم که بعضیا مثل مرحوم امام میگن اونم باید زیر نظر فقیه باشه. حالا بعضی مراجع مثل آیت الله سیستان حفظا و بعضی میگن خود طرف میتونه خرج بکنه، اجازه فقیه هم نمیخواد، اما اینا میگن. حالا اینش مهم نیست، اما شما نمیرید تو این بحث تابعیت ملی رو. اینه که من میگم حرف من، ببینید به قول معروف شهید نشه، اگه شهید بشه خوبه، هلاک نشه. حرف من اینه که ما یه بقچه به نام تابعیت ملی با احکامی که به قول شما اوغلا روش بار میکنن نداریم.
چون تابعیت ملی یه نوع قراردادی بین اوغلای عالم دیگه.
بله.
خب این قرارداد اوفو بن اوغلا
من الان سوالم شما جواب بدید، الان شیعه ایران نسبت به خمس بازار تهران اولویت داره؟
سوال اعظم اینه اگر قراردادی کردم با عراق که هزینه های ایران در ایران مصرف بشه، هزینه های عراق در عراق، با اوفو بالعقود آیا نمیشه این کار انجام داد؟
خیر، چون عفو بالعقود باید در حوزه جواز شرعی، یعنی دولت عراق نمیتونه این توافق بکنه، دولت ایران نمیتونه این توافق بکنه، نمیتونه دیگه.
نه مرجع ایران با مرجع عراق
نه خیلی نمیتونه دیگه. بله اگر نظرش باشه، ببینید اگر نظرش باشه اون حرف دیگه است. نظر فقهیش ما میخوایم همین نظر فقهی رو بحث کنیم. خدا خیرتون بده، این سوالات خوبه، هرچی بشه بحث روشن میشه. مراجع ایران اعلان کنن که ما خمس ایران رو در ایران مصرف میکنیم، شما هم خمس رو در عراق مصرف
میکنیم، مثلا جایز نیست وجوهات عراق کشور غیر برده میشه.
ببینید
وجوهات دفتر من رو فقط با خود من بدید جایز.
حالا اجازه بدید، خب همین بحث دیگه، جایز نیست اگر خم سهمون لله سهمون لرسول دیگه نمیتونه اینو بگه. بله اگر یه مرجعی نظرش اینه، میخواد یکم کمک شما کنم، آقایان میگن آیا انتقال خمس از یک شهر به شهر دیگه جایزه؟ اینو دیدید دیگه، کبت اکثرا میگن جایزه. من هنوز الان اینجا نشستم نمیدونم کسی مخالف داریم یا نه. بله بله حالا بله انتقال خمس میدونید، لذا مثلا آقایون هم که مثل صاحب عروه، آقای خویی، آقای خمینی اینا میگن، میگن اقوا جایزه. پس معلومه یک شبهه هست. شبهه چیه؟ پشتش رفتید دقت کنید، شبهه نبوده که ما مقوله‌ای داریم به نام تابعیت ملی، نه، شبهه اینه که گفتن انتقال خمس یا زکات از یک شهر به یه شهر دیگه تسامحه، یعنی معطل میشه. شما میخواید منتقل کنی از تهران به تبریز و یه هفته میشه. اونا قدیم اینجوری بوده دیگه، مثلا که کارت به کارت نیست که، درست شد؟ دو گفتن خب شاید اهالی اونجا راضی نباشن، که هر دوشم جواب دادن، گفتن این که معطل میشه، اولا آموخاس منوچ ممکنه معطلم نشه. حالا امروز که دیگه اصلا یه حرفا نیست دیگه، کارت به کارت. ثانیاً مگه مال اوناست؟ مثلا بازار ایران، بازار تهران مال ایناست؟ مال اینا نیست که. خم سهمون لله، سهمون للرسول، سهمون للامام که زیر نظر امام مصرف میشه. اون سه قسمش دیگه شن که سهم سادات بهش میگن، اونم که باز حالا یا زیر نظر فقیه یا خود اشخاص مصرف کنن. پس ببینید ما نمیتونیم بگیم که اینجا مالکیت تابعیت رو اینجا تصور کنیم. بله دنیا این کارو میکنه، قبول داریم دنیا پذیرفته، البته دنیا که نه، خودمون پذیرفتیم. ما الان چقدر مثلا پول نفتمون رو میدیم به افغانستان؟ البته ما میدیم، ما این بر اون بر زیاد میدیم، اونا جبهه مقاوم اونا نمیدن، درست شد؟ اونم که میدیم نه از بابی که حق مثلا تابعیت، از باب مسائلی که مثلا مسئولین ما میبینن. خب این که خمس، میام سراغ انفال. این خیلی مهمه چون انفال نسبتش به خمس. خب انفال من جلوام هست براتون میخونم. انفال وقتی میشمارن موارد انفال رو، میگن از ظاهر اباحت و جمیع الانفال لشیعه، بعد مثل مرحوم امام اضافه میکنه میفرماید که کما ان الاقوا حصول الملك لغیر الشیعی ایزن به حیازت ما فی الانفال. یعنی اگر یه یهودی، یه مسیحی هم، یه سنی هم حیازت بکنه مالک میشه. البته جزئیات و استثناءاتی داره، من الان نمیخوام بخونم. خب انفال که میگیم شامل معادن، شامل معادن ظاهره باطنه، نمیدونم شامل زمین هایی که توان فتح شده، شامل غنیمت هایی که گرفته میشه، درست شد؟ این انفاله. الان اینجا مرحوم امام خونی نه موردش رو میشمانه، یکیش المعادنه. خب ببینید اگر بنا شد لشیعه، یه نمیتونیم بگیم بله اگر کسی یه فقیهی، ما اینجا نمیخوایم تقلید کنیم که شما میگید اگر فقها توافق کنن، خب اگر توافقشون اساس داشته باشه بله، ولی با این مسئله اگر شما این حاکمه اون توافق شرطن احل حرامن و حلل چی؟ درست دارم میگم؟ و حرم حلالن داره میشه. میم سراغ فعل
حلال حرام نمیشه.
چرا؟
همین موردی که الان توی قم فقیر داریم اما توی تبریز هم فقیر هست، این از اینجا منتقل میکنه برای فقیر تبریز شهر به شهر، این همین کلام دو تا مرجعی که الان حاکم شهر همین کشور هم توی عراق سیستانی توی ایران مثلا فلان مرجع اینها با هم یا با خمسی که توی عراق شیعان عراق حتی مقدر من دارم تو عراق تحقیم میدم شما بگیرید برای فقرا عراق اینجا برای فقرا ایران، یعنی اینو چیزش کنن که من بشه به اون کشور فقط این اهل عراق اهل
ببینید شما دارید سلب ملکیت میکنید درست؟
به طریقه مصرف رو دارم
ببینید یه دفعه مدیریت مصرفه اینا بحث شرعی، اینا دیگه مدیریت اجراییه. مثل این که یه فقیهی در خود ایران بگه من پولام رو خرج بیمارستان میکنم، درمونگاه میکنم، شما شهریه بده. اتفاقا میدونی که مرحوم امام خمینی یه آجر رو آجر نگذاشته، امام خمینی همیشه بالاترین شهریه رو داده، ولی بعضی از بزرگان دیگه بیمارستان داشتن، بهداری داشتن. اینا ببینید دیگه شیوه های اجراییه. این که شیوه های یا مثلا یه فقیهی بگه من شهریه طلبه عراق رو من میدم، شهریه طلبه ایران رو شما میدید، اینا شیوه های اجراییه. اما این که گفته بشه انفال ایران شرعن مال ایرانی ها، انفال عراق و معادن عراق شرعن مال عراقی ها، این فقیه نمیتونه امضا کنه توافق کنه. اینه برده بس. شما اینو خواهشن پیگیری بکنید که ما خیلی بحثامون شیوه های اجراییه، ولی اینا رو به حساب چی میذاریم؟ به حساب شرع میذاریم. این باید بابش جدا بشه. تو فقه و مصلحت اگه وقت بکنید من این بحث رو آوردم. ببینید باز مثلا یه بحثی داریم به نام فعی، میخوام با اصطلاحات فقهی هم دوستان آشنا که هستید، میخوام چون ضبط میشه برای دیگران ما به شما جسارت نمی کنم. فعی که برداشت شده از آیه هفتم، اشتباه نکنم سوره هشت، بله آیه هفتم سوره هست، و ما افاء الله علی رسول، از اون کلمه ما افاء آقایون فعی رو برداشت کردن، یه نهادن به نام فعی کنار خمس و انفال. آقایون فعی همون انفال منطقه، یکی از مصادیق انفاله. اون چه که بدون جنگ و خونریزی لم یوجف علیه خیلون ولا رکاب به تعبیر قرآن به دست مسلمان ها میفته میگن فعی، و یکی از مصادیق انفاله. الان پیش من اینجا هست، ببینید مرحوم امام میفرماید که بله بله کل ما لم یوجف علیها به خیل و رکاب ارزن کاند او غیرها انجلا انها اهلها او سلموها للمسلمین توان. این بهش میگن فعی، بهش میگن اصطلاحا میگن فعی. خب فعی هم که جزء انفال حساب میشه، باز اختصاص به تابعیت ملی نداره دیگه. چی بگم به شما؟ مشترکات، یه اصطلاحی داریم مشترکات. مشترکات یعنی چیزایی که همه میتونن استفاده کنن، مثل راه ها، جاده ها، کاروانسراها، اینا رو اصطلاحا میگن مساجد، مشترکات. خب بازم اینطور نیست که روش تابعیت ملی بیاد، مثلا یه ایرانی بتونه از این جاده استفاده کنه، یک غیر ایرانی نیاد. حتی اشکال نگیرید که خب حالا ممکنه حاکمیت مثلا جمهور اسلامی اجازه نده یه خارجی ماشین بیاره، اونا دیگه باز همون شیوه های اجرایی است برای اینه که یه نظم مراعات بشه، به هم نخوره. اما عرض من اینه، دوستم دارم فضلا، چون حداقل من جایی ندیدم، دوستم دارم شما کمک کنید، چون بحث مهمیه، به این شکل ما باید تابعیت ملی رو مثل بقچه بسته شده بازش کنیم. بحث آرا اگر میشه، بحث اموال که عمدش اینه، بحث امواله، مثلا بحث حکم حکومتیه، اگر فرض کنید یک مجتهدی حکم حکومتی کرد، آیا این تابعیت ملی برمیداره؟ فرض کنید اگر اعلان هلال شوال رو بگیم حکم حکومتیه، محل بحث دیگه. بعضی میگن اعلان هلال مثل اعلان سه‌شنبه و چهارشنبه و 22 خرداده، خیلی ها اینو میگن دیگه، و نظام میگن اصلا کار مجتهدم نیست، بی خودم مردم زنگ میزنن دفتر مرجع امروز ماه رو دیدید یا نه، زنگ میزنید که امروز چند شنبه است، زنگ میزنید چندم فروردینه، خب همین زنگم بی خود زنگ میزنید، و گاهی گلایم میکنن از علما که خود چرا شما وارد میشید. من تو پرانتز بگم که چقدرم برای ما دردسر درست کرد، قصه ما با بعضی از اونجا شروع شد که من یک یادداشتی دارم به روزنامه افق، وفاق مبارک و ضرور، برای ماه رمضان ها که اختلاف میشه، تو اون یادداشت من گفتم حضرات و بزرگانی که اعلان هلال رو حکم شرعی نمیدونن، مثل آقای سیستانی، آقای بهجت، بزرگان خیلی هستن، خب این که لازم نیست، خب میاد اعلان میکنید بعد اختلاف میره بالا، حکم الهی هم که نیست بگید حکم حکومیست، ولی خب میدونید معمولا مدرسه قم مثل صاحبه، حالا عروه که قم نیست ولی صاحب عروه و بزرگان قم حکم حکومتی میدونن، حالا به هر حال اگر حکم حکومتی کرد، مثلا رهبری که در رأس هرم قدرته و حاکم شرعه، گفت امروز اول ماهه، و فرض کنید منی که مقلد این آقام نیستم، اصلا ایرانی هم نیستم، اختلاف مبنام با این آقا ندارم، آیا حکم حکومتی مثلا رهبر جمهوری اسلامی ایران به کار من نمیاد؟ چون من ایرانی نیستم، اومال ایرانه، مثلا برای خوزستان خوبه، برای بسته خوب نیست، معنا نداره. اون اگر مبناتون اینه که حکم حکومتیه و مبنای این آقا را قبول دارید، باید قبول کنید. اگرم حکم حکومتی نمیدونید یا مبناشو قبول ندارید، مثلا اون با چشم مسلح کافی میدونه، شما نمیدونید که ایرانی هم باشه، فایده نداره. ببینید اینم بحث حکم حکومتی میشه. به هر صورت ببینید، به نظرم بحث به جای قشنگی میرسه که ما قرار پیدا کنیم که ما باید تابعیت رو تجزیه کنیم. یه بحث بیت الماله، اینم دوست دارم دقت کنید، با اینکه دو سه دقیقه بیشتر نمیخوام بگم، ولی یه پایان نامه است. ببینید بیت المال چطور، ما خمس رو گفتیم، انفال رو گفتیم، فیع رو گفتیم، مشترکات رو گفتیم، درسته؟ بیت المال چطور؟ خب بیت المال میدونید گاهی اطلاق میشه به مکان، بیت المال یعنی واقعا خود، یعنی خانه که اموال توشه. خب اگر این طور باشه، طبیعتا مکانه، هیچی، اون که بحث تابعیت نداره بیت المال، ولی بعضی وقتا چیزه، به خود اموال گفته میشه بیت المال، مثل که میگی مثلا حضرت امیر راجع بیت المال اینو میگن، نظر مثلا قرآن راجع بیت المال اینه، به خود اموالی که داخل بیت المال میگی. در این بارم میدونی بخشی از بیت المال یعنی یه بخشش زکاته، یه بخشش خمسه، یه بخشش انفاله. خب حالا اگر انفال اومده باشه تو بیت المال، خب دیگه حکم مستقلی نداره بیت المال، میخوام بگم اصطلاح مستقله، ولی همون تجزیه میشه رو موارد خاص. البته مثلا ممکنه بعضی چیزها باشه که جزء اینا نیست، مثلا مالیات، مالیات بیت المال، ولی نه انفال، نه فیع، نه خمس، بله مثلا دو خراج، مقاسمه، اینا موقوفات، عوائد موقوفات، خود عوائد. حالا موقوفات جزء مشترکات میشه اگر وقف خاص نباشه، ولی عوائد موقوفات اینا، خراج، مقاسمه، اینا هم که باز اختصاص به، یعنی تابعیت روش نمیاد، چون گاهی میگن لمصالح المسلمینه، بیت المال لمصالح المسلمینه. اگر یه مقدار مثلا لردتر نگاه کنیم لمصالح ناسه، اینجای کار داره، لمصالح المسلمین، لمصالح ناس، بازم بحث مسلمینه، بازم بحث تابعیت نیست، بگیم برای ایرانه. البته خب مسلم مالیاتی که از مردم ایران میگیرن تو ایران مصرف میکنن، این درست، این درست. یا مثلا دولت به مردم میگه شما مالیات بدید، من این مالیاتو تو ایران مصرف میکنم، این میشه، این اون قراردادی است که آقا میشه گذاشت مردم بگن ما مالیات میدیم که تو کشور خودمون خرج، اصلا مالیات میدیم، قرار دولت هم قبول کنه، حاکمیت هم قبول کنه، عنوان خمس و زکات اینا هم نداشته باشه، اونا حق مردم نیست که تعیین کنن، اون بله. ولی اگر روال طبیعی باشه بستگی داره به مصالح مسلمی. حالا من یه نکته بگم که برای اینم میخوام چیز بگم، بیت المال ببینید آیا ملک مسلمینه بیت المال یا ملک مصلحته، ملک مصلحته. اگر ملک مسلمین باشه طبیعتاً مثلا باید خرج مسلمان ها بشه، ولی اگر فرض کنید اگر دولت میخواد تقسیم کنه باید به سویه تقسیم کنه، ولی اگر ملک مصلحت باشه لازم نیست معامله ملک مسلمین باش بشه. اون وقتا که کرونا بود و صحبت بود که مثلا دولت جبران کنه، مثلا فرض کنید مردم بیکار شدن فلان شدن، اونجا بحث بود که اگر بیت المال ملک مسلمینه و حالا دولت میخواد مثلا پخش کنه، نمیتونه بگه تو پول داری بد نمیدم، اون یکی بی پول بهش میدم. مثل که من اگر یک کسی طلبم داره، دو نفر طلبم دارن، یکی فقیره یکی متموله، من به من ربطی نداره اون متموله، اگر خواستن مال منو پخش کنن باید به نحوه رو مثلا درصد دین پخش کنن. ولی اگر گفتیم بیت المال ملک مصلحته، حاکمیت میتونه به بعضیا بده به بعضیا نده، یا مثلا دولت تصمیم میگیره یه دفعه ارز رو سه برابر میکنه، همین کار شد دیگه، ارز سه برابر شد یه شبه، خب یه عده ضرر کردن، خب دولت میخواد ضرر متضررین رو جبران کنه. اگر گفتیم بیت المال ملکه و دولت ضامن زمان لوازم خودشو داره، زمان یعنی مدیونی باید بپردازی، و اگر دو نفر طلبکار هستن به هر دو بدی. ولی اگر گفتیم نه هیچ وقت دولت ضامن نیست، دولت جبران خسارت میکنه، میتونه به مثلا پولدار نده به پولدار بده. یه مقاله من دارم راجع به کرونا، نمیدونم کجام چاپ شده، این بحث اونجا مفصل ما آوردیم. اینم بیت المال. خب آقایون خسته شدم من امروز، خیلی ریختیم بحث رو. ما همینطور که به مرز جغرافیایی نرسیدیم، انتظار از منه که برسیم، حالا رو ذهنیتی که بعضی از من دارن، ولی نرسیدیم، مگر از باب قدر مقدور، از باب استرار. همینطور به تابعیت ملی به عنوان یک پکیج، یک بسته ما نرسیدیم، احکامش هم که ایناست. البته اگر فردا شما اعزه رسیدید که باید انفال ایران در ایران خرج بشه، خمس ایران در ایران خمس بشه، اون یه حرف دیگه است. الحمدلله رب العالمین. انشالله هفته آینده اگر توفیقی باشه میخوایم مسئله 17 رو بررسی کنیم. مرز؟ مرز که همون مرز جغرافیایی دیگه. اما مسئله
نه هست که ولی
نه دیگه قبلا بحث کردیم، اینو بحث نکردیم. مسئله پنجم یا بله سابق که بودم شما نبودید. الحمدلله بفرمایید. بلند
انفال آفتما برای ما باشه، قابل استفاده
باشه. سلام. بله سلام. نداره اونم دارم مال شما رو میبرن ولی
نظرش درست میده.
نظرش درست میده.